ما اومدیم اصل رو تأسیس کردیم. فصل بعدی اگر مخالفین، بله، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جران ان تقصروا من الصلاه، به این اطلاق ان تقصروا استدلال میکنه. اصلا ببینید، عرض کردم، حالا بعدا توضیح میدم منظور از فرضیه چیه. فرضیه پاسخ اثبات شده نیست، لازم نیست کار تمام شده باشه، اون پاسخ اولیه، حدس اولیتون، چون فرض اینه که یه مطالعاتی داشتی، فرض اینه 0 کیلومتر نیستی. اگر 0 کیلومتر باشید اشتباه انتخاب موضوع، لذا گفتم اصلا معنی انتخاب موضوع با توسط خود طلبه باشه، خود طلبه مشکلات تو ذهنش منعکس میشه، یه سری منابع مطالعه میکنه، وقتی مطالعه میکنه طبیعتاً یه حدسای اولیه میزنه برای پاسخ، اون حدس اولیتون اینجا منعکس میکنید. اشکال نداره، ممکنه در طول تحقیق اصلا کلن فرضیه را عوض بکنید، اون جنبندی که بهش میرسید اصلا یه چیز دیگری باشه، این طبیعیه، هیچ اشکالی هم نداره. این مربوطه به بحث. حالا پس اگر نیاز بود برای موضوعمون اون مسئله اون اصل اولی تأسیس کنیم، جاش همینجاست. خب فایده تأسیس اصل اولی کجا، یعنی کجا بدانیم این نیاز داره یا نداره؟ ببینید فایده اصل اولی اینه که اگر بالاخره عرض کردم فرض میگه من یه مطالعاتی بیرامین این موضوع دارم، اگر دیدم در ابعاد مختلف این موضوع، حالا یا خودم یا فقهای صاحب نظران متعددی اختلاف نظرهای خیلی جدی دارند، رسیدن به نتیجه در برخی از ابعاد این رساله، حالا موضوع هم حالا هر چی هست، رسیدن به نتیجه از طریق ادله مخصوص کار سختیه، چون کار سختیه یعنی شک میماند، اون اصل اولی را میذارم برای اینکه بعدها وقتی تو بررسی ادله نتیجه هم این شد که بله آقا این اون دلیل یه مجالی برای دفاع داره، این دلیل هم یه مجالی برای دفاع داره، میگم اشکال نداره، نگران نباشید، فرضم شک کرده مراجعه میکنیم به اصل اولی. اصل اولی چیه؟ تو فصل دوم براتون گفتیم. این نسبت به معمولا تو بحثای فقهی عمدتا نیازه برای تأسیس اصل. خب توی مراحل بعدی هم عرض کردم اگر موضوع محور بود که هر کدام از اون ریز موضوعات تو یک فصل میاد، اگر مسئله محور بود که خب فصل دوممون شد تأسیس اصل، فصلهای بعدی هم به تناسب موضوع دیگه، یه وقت مثلا موضوعمون مخالفینی جدی دارد، خب یا مخالفین نگیم، احتمالات جدی پیرامونش مطرحه، اصلا مسئله جدید خیلی پیرامونش کار نشده، مخالفینی اصلا فرض نمیشه، ولی احتمالات جدی مطرحه، خب هر احتمال را در یک فصل بررسی میکنم، آخرین فصل فصلی خواهد بود که نظر خودم و نظر مختار را خلاصه اونجا مطرح میکنم و دفاع ازش میکنم. بله ساعت این سیستم فرم میکنم، ما فکر کردیم الان وقتمون تمامه. خب پس من بحثا ادامه بدم تا یک رو به دو، من فکر کردم ساعت، بله هنو یه 20 دقیقه دیگه تقریبا وقت داریم. نکته در ادامه طرح تفصیلی، نکته ای که توی تدوین طرح باید دقت داشته باشید بهش اینه که تیترهایی که دارید، تیترها نباید به صورت جمله کامل یا به صورت تک بندی باشه، یعنی تک کلمه ای باشه، شبه جمله به تعبیری باید باشه، نه جمله کامل، چه جمله خبری چه انشایی، جمله کامل اگر باشه اشتباهه، تک کلمه ای هم نباید باشه. نکته دیگر در بحث فهرست مطالب اینه، اگر فصل درست کردید حتما باید زیر مجموعه براش داشته باشید و زیر مجموعه یک فصل حداقل باید دو گفتار باشه. این اشتباهه که بعضیا مثلا می نویسن فصل دوم فلان بعد گفتار اول این بعد میرن سراغ فصل سوم. اگر شما تقسیم کردید مباحث یک فصل را، گفتار آوردید، یعنی تقسیم کردید، خود تقسیم یک قسمی که معنی نداره که، حتما باید دو قسم داشته باشید دیگه. نکته بعدی تو بحث ساختار و فهرست مطالب اینه. همینه میخواستم عرض بکنم. خیلی سوال میکنم آقا ما بخش بیاریم یا فصل بیاریم؟ ببینید، اصلا این دست ما نیست، این موضوع ما به ما میگه بخش بیاری یا فصل بیاری. چرا؟ من اول مثال خارجی بزنم. شما فرض کنید کتاب، میرید کتابخونه، مسئول یک کتابخانه میشید، به شما میگن آقا کتابهای این کتابخانه رو تنظیم کن. نگاه میکنید میبینید این کتابهایی که در این کتابخانه هست فقط کتابهای فقهی هست. خب میخوای اینا رو دستبندی کنی چیکار میکنی؟ خب مثلا اونایی که مربوط به طهارتن فرض کنید یه قسمت میذارید، اونهایی که مال معاملاتن یه قسمت میگذارید، اونهایی که مال صلاتن مثلا یه قسمت میگذارید، اونهایی که مال قضا و شهادتن در مثلا یه قسمت میگذارید. دستبندی که کردید این دستبندی ها با هم تناسب داشت. مثلا فرض کنید 3 تا قفسه، یعنی برای هر کدوم به طور متوسط 3-4 تا قفسه اختصاص دادید. اینطور نشد که مثلا برای معاملات 20 تا طبقه اختصاص دادید، برای طهارت یا عبادات مثلا هر کدوم 3 تا قفسه. نه، همه کتاب ها را که دستبندی کردید به طور متوسط برای هر کدوم حالا بین 3 تا 5 قفسه اختصاص دادید. موضوع شما هم گاهی وقتی مباحث را دستبندی میکنید، ریز میکنید، سوالات فرعیتون، میبینید که هر کدام یک حجمی از صفحات را برای خودشون مطالبه میکنند، اما تناسب داره صفحاتی که هر کدام نیاز دارن. مقایسه میکنی میبینید بین مثلا 20 الی 30 صفحه، فصل دومتون حدوداً 20 صفحه میخواد، فصل سومتون حدوداً، یعنی مبحث بعدیتون حدوداً 30 صفحه، اون یکی حدوداً 25 صفحه، اون یکی حدوداً 35 صفحه. خلاصه همشون تو این هولوشن. اگر دستبندی کردی سوالات فرعی هر کدام به قول معروف میزان حجم مطالبشون با هم تناسب داشت، اینجا ما از فصل استفاده میکنیم، هر کدوم را به یک فصل اختصاص میدیم، دیگه بخش نیاز نداریم. کجا میریم سراغ بخش؟ اگر دیدیم که همون مثال کتابخانه را اول بزنم، رفتم دیدم بابا این کتابخانه کتاب‌های فقهی داره، تفسیری داره، بعد فقهی‌ها عبادی دارن، معاملات دارن، چی دارن، تفسیری‌ها مثلا تفسیر ترتیبی دارن، تفسیر موضوعی دارن، علوم قرآنی دارن. خب اینجا می‌بینم که خود فقهی‌ها و تفسیری‌ها هر کدوم آمارشون خیلی زیاده. اینجا یه قسمت مستقل کتابخونه رو اختصاص میدن برای فقهی‌ها، یه قسمت مستقلم اختصاص میدن برای تفسیری‌ها، بعد برای هر کدوم داره قفسه‌های جداگانه. تو این موضوع هم بیام همین کارو بکنیم. من یه وقت میبینم که بابا این موضوع من مباحثش 3 قسمت اصلی دارد که هر کدوم حجمه مثلا 50 صفحه مطلب میخواد، هر کدوم حدودا 50-60 صفحه مطلب داره. حق مطلب را بخوام ادا بکنم خیلی هم علکی طولم ندم، حدودا 50-60 صفحه مطلب میخواد. بعد خود این 50 صفحه هم البته 50-60 صفحه هم باید دوباره دستبندی بشه با، ولی کل پایان نامه مثلا میبینم 3 تا قسمت 50-60 صفحه‌ایه. خب اگر اینه، اینجا از بخش باید شروع بکنم، میام 3 بخشش میکنم، هر بخش را به چند فصل تقسیم میکنم، هر فصل را به چند گفتار تقسیم میکنم، و اگر لازم شد که بهتره که لازم بشه یا بایده که لازم بشه، هر گفتار هم به چند بند باید تقسیم بشه. این مربوطه به بحث فصل و بخش و یعنی بخش و فصل و گفتار و این هاست. خب از بحث فهرست بخوایم رد بشیم، عرض میکنم یه نکته رو دقت بکنید. تر تفصیلیتون وقتی میاد توی کمیته، تر تفصیلی رو که با مشورت استاد کامل کردید، بارگذاری کردید تو سامانه، به استاد راهنما، اگرم سطح شارید راهنما و مشاور اطلاع میدید تایید بزنه. و دقت کنید تو سامانه اول باید استاد مشاور تایید بزنه بعد استاد راهنما. سطح شاریه دقت بکنن، اول به استاد مشاورشون بگن تایید بزنه بعد استاد راهنما تایید بزنه. خب وقتی که این مرحله انجام شد میاد دست ما میبریم کمیته. ببینید بعضی خواهرها میگن آقا این کمیته علیه ما علیه چقدر ما رو معطل کرد، اینقدر فلان شد بزار شد. نگاه کنید بار اول که طرحتون میره تو کمیته یک وقت از اشکالاتش به اندازه زیاده که کمیته به این نتیجه میرسه که این طلبه توانایی نوشتن پایان نامه تو این زمینه را ندارد. اگر این باشه خب ما تو ردش که توضیحات می نویسیم میگیم طلبه محترم بی زحمت اصلا موضوعت عوض کن. اگر این عبارت را دیدید بدانید طرحتون رد شده، باید خلاصه یا یک تحول عجیبی در طرح ایجاد بکنید یا اصلا برید سراغ موضوع دیگه. ولی عمدتا ما تا حالا معمولا یادم نمیاد یه دو سه مورد اونم به خاطر موارد خاصی بود، معمولا این چنین نیست. معمولا کمیته میاد آقا جان 5 تا 10 تا اشکال ریز یا درشت میگیره میگه طلب این اشکالات رو برطرف کن. منتها سامانه دو تا گزینه آخه بیشتر نداره. ما میخوایم این نکات رو به طلب منعکس بکنیم، توی سامانه ثبت بکنیم، یا باید گزینه تأیید را بزنیم یا گزینه رد را بزنیم. چیزی به نام اصلاح نداره. خب گزینه تأیید را بزنیم دیگه اون چند تا اشکالی که کمیته گرفته را طلبه نمیتونه اصلاح بکنه، مجبوریم کمیته رد را بزنیم. شده بعضی خواهرها زنگ میزنن داد بیداد طرح من رد شد. بابا نگو رد شد، این چند تا نکته ای که نوشتیم اینا را اعمال کن دوباره بفرست. ردی که یعنی باید به این سراغ یک موضوع دیگه، نه این چند تا اشکال را برطرف کن دوباره بفرست بیاد. یه مطلب. مطلب دیگه، شما وقتی همون اشکالات چند تا اشکالی که کمیته گرفت بار اول بتون برگشت خورد، خب وقتی اشکالات کمیته رو دیدید دیگه دستتون میاد معلومه که بابا با چند تا با این اگر این اشکالا رو برطرف بکنید دیگه طرحتون تایید میشه. پس شما بعد از اینکه اونا رو تایید کردید دیگه مشغول پایان‌نامه بشید. شده بعضی وقتا خواهرها زنگ میزنن میگن آقا من حالا تا سامانه اصلاح بشه ولی شما کار خودتون بدونید، تکلیف خودتون بدونید، حالا تا اون موقع من که متولی سامانه نیستم، که من متولی این که این حرفا رو براتون بزنم. بله خب حالا این چند تا اشکال کمیته رو دیدید، شما اشکالات کمیته رو رفع بکنید با مشورت استاد راهنما، تایید نهایی را بزنید با استاد راهنما و مشاورتونم بگید آقا برای اینا رو تایید بزنن، اما کارتونم شروع کنید تو پایان‌نامه نوشتن. شده طرف زنگ میزنه میگه آقا من 3 ماه معطلم 2 ماه معطلم که شما طرح ما رو تایید بزنید تا مشغول بشم. چرا معطلی؟ کمیته 4 تا اشکال گرفته بود، اون 4 تا اشکال در تیر نوشتن پایان‌نامه خب اصلاح میکنید دیگه. شما میخوای کار رو شروع کنی اما فصل اول که مفهوم شناسی رو شروع کنی تا کار پیش ببری جواب کمیته هم میاد دستتون دیگه. این دقت داشته باشید، اگر دیدید اشکالات کمیته به حدی نیست که تردید درتون ایجاد میشه که آیا اصلا میتونید پایان‌نامه بنویسید یا نه، مشغول بشید. بله بعضی وقتا داشتیم طلبه وقتی اشکالات کمیته رو میبینه میگه خب پس معلومه که این کار من نیست، من باید برم موضوع عوض بکنم، خب اون بحث دیگه ایه. ولی اگر دیدید که اشکالات کمیته قابل رفع شدن هست، بسم الله اون چند تا اشکال رفع بکنید و مشغول نوشتن پایان‌نامه بشید. بله خب منتظر جواب کمیته هم باشید، منتظر اونم باشید البته. خب دو سه سوال پرسیده اینا رو من جواب بدم همینجا. نوشتن اگر بعد تحصیل طرح تفصیلی در حین انجام پایان‌نامه لازم باشد فهرست دستکاری بشه. ببینید بستگی داره به میزان دستکاری. اگر دستکاری ها موردی جزئیه یا نه، مثلا شما تو فهرستی که تو کمیته داده بودید 2 گفتار نوشته بودید برای فصل دوم، الان میخواید 4 گفتارش بکنید، هیچ اشکال نداره، اطلاع به کمیته هم لازم نیست. اما یه وقت هست نه، اون 2 گفتاری که کمیته نوشته را صرفا ویرایش هم نه، میخواید یه تغییر اساسی بدید. بله تغییر اساسی میخواید بدید باید اطلاع بدید به کمیته، به گروه که اونجا تصویب بشه. اما اینکه نوشید چقدر طرح تفصیلی زمان میبره. ببینید ما الان به حمد الله به قول معروف بروزیم. یعنی چی بروزیم؟ یعنی ما توی کارتابلمون که دستور جلسه، ما پنجشنبه هر هفته جلسه داریم، ما الان سه تا طرح داریم تو نوبت که کلن دستور جلسه، لذا اگر چیزی جدیدی نیاد مجبور اون هفته جلسه برگزار نکنیم، چون برای خود سه تا که جلسه برگزار نمیشه کمه، باید حداقل 4 5 تا 5 6 تا بشه تا جلسه برگزار بشه. میخوام بگم ما اصلا هفتگی جلسه داریم. این که بعضی از خواهرها کارشون طول میکشه، این دلایل غیر کمیته‌ای و غیر گروهی داره. یکی از دلایلش اینه طلبه تایید نهایی رو میزنه، چه طرح اجمالی چه طرح تفصیلی، فکر میکنه رسیده دست ما. داشتیم دو سه روز پیش یک از خواهرها زنگ زد گفت من سه ماه بارگذاری کردم بعد کو؟ گفتم بابا وایسته بودم نگاه کنم، بابا تو انو این کارتابل استادته، ما که علم غیب نداریم، تو طرح تفصیلی رو تایید نهایی زدی. خود طلبه وقتی تایید زد باید به استادش اطلاع بده، استاد تایید بزنه تا بیاد تو کارتابل ما. تا استاد تایید نزنه ما نمیفهمه. یعنی یکی از دلایل طول کشیدن این مسئله هست. خب اگر اومد بار دوم در کمیته، ما معمولا دیگه بار سوم به کمیته نمیبریم، چون بار دوم فرضاً یک بار اشکالاتی نوشتیم گرفتیم از این طرح، طلبه یا اشکالات رد کرده یا رد نکرده. اگر اشکالات رد نکرده باشه اصلا نمیبریم کمیته، رد میزنیم، میگیم بی زحمت اون اشکالاتی که نوشته بودیم رد کن، چون بعضیا دیدیم مثلا انگار نه انگار چیزی براشون نوشته شده، برمیگردونیم میگیم اشکالات رد بکن. اگر اشکالات کمیته رو رفع کرده باشه خب دوباره میبریم کمیته و معمولا تایید نهایی میخوره. باز البته ممکن تو جلسه دوم تو همون اصلاحاتی که طلب اشکال اعمال کرده، یا البته ممکنه باز نظر جدیدی هم به ذهن کمیته برسه، خب دو سه تا بند جدید میگه، ما تو مرحله دوم میگیم این دو بند جدید را اعمال بکن، اما دیگه تو صف کمیته نمیمونی. به محض اینکه شما اون رو اعمال کردی، تایید زدی، استاد راهنمات هم، چون این دیگه مسیر سامانه است، شما که تایید بزنید دوباره میرید کارتابل استاد راهنمات، بره کارتابل استاد راهنما، ایشون هم تایید بزنه، ما فوری تایید میزنیم، دیگه معطل کمیته هم نمیمانید. خب این در مورد این سوال. تدوین اصلی یه جلسه مفصل میخواد، نوشتن که در مورد تدوین اصلی پاننامه توضیح بدیم، یه جلسه مفصل میخواد، اونو ثبت کنید. خب اگر همه کار را کردیم بعد موضوع چند ماه رد شد چه کنیم؟ ببینید ما نمیذاریم این کار بشه، ما لااقل اگر حقیر در جریان قرار بگیرم، ما نمیذارم موضوع یک کسی مثلا سه بار بره رد بشه. من یادم نمیاد این اتفاق افتاده باشه مگر اینکه بیخبر خودم باشه، معمولا نمیذاریم این اتفاق بیفته. اگر یکی دو بار رفت خودمون حالا یا طلبه با هم تماس میگیره یا خودمون تماس میگیریم، سعی میکنیم کمکش بکنیم بالاخره مشکل حل بشه. اجازه بدید ما به ترتیب اینا رو جواب بدم. کارورزی اجازه بدید جلسه مستقل باشه. پایان نامه را به زبان انگلیسی یا اسپانیایی طلاب بین الملل را فقط به طور موردی بله اجازه میدند، اون اشکال نداره، ولی فارسیش هم باید باشه. البته مثلا اگه طلبه مثلا داشتیم یه موردی طلبه گفت من فارسی نمیتونم، باش را میان. یعنی بنای بالاخره جامعه و کمیته بر اینه که کار طلبه حل بشه. ایراد داور در دفاع یک دانه نمی که کار شما نیمه استدلالی و باید تمام استدلالی باشه، این مربوط به تدوین پاننامه است، این اجازه بدید اونجا توضیح میدم. در گروه فقه پاسخگویی دیر انجام میشه با اساتید هم دارن. ببینید پاسخگویی تلفنی را بیخیالش بشید، اما اون شماره که ما در ایتا داریم با اون شماره پیام بفرستید، ما معمولا نمیخوام بگم حالا اشتباه تو کارمون نیست، ولی اون شماره که تو ایتا هست با اون شماره پیام بدید. البته خب خیلی خلاصه شست و رفته پیام مشخص باشه. یکی از خواهرها شروع کرده بود هی 20 تا پیام انگار داره مثلا فکر کنید با رفیقش داره حرف میزنه، خب اینا چیکار کنم، اونجا چی، پس این چی، نه دیگه نام یک چیزی شبیه نامه اداره بنویسید، با مشکل اینه، شماره تحصیلیم اینه، این مراحل هم رفتم، بدانید ما در اسرع وقت انشالله جواب میدهیم. شماره ایتای گرور هم اجازه بدید من بنویسم همین الان تا دم نقده. با گروه فقه اگر کار داشته باشید، بله یک لحظه اجازه بدید من اینو بنویسم، 0902 823 823 46 57. این شماره مخصوص گروه فقه هست و البته فقط ایتا، فقط ایتای این شماره پیام بدید، پیامک تماس تلفنی به هیچ وجه به این شماره اصلا نمیتونید بزنید، فقط به ایتای این شماره پیام بفرستید. عرض کردم پیامتون خیلی مشخص فاقد ابهام، اگر سابقه هم نیازه تو همون پیامتون توضیح ما جواب میدیم. این هم مربوط به این. ما که خب کاربرزی رو از میگم جدا دیگه، اجازه بدید حالا فعلا در مورد پایان‌نامه به جایی برسونیم، کاربرگ پیشنهاد موضوع را به شما برسونیم، چون گفتن مستقیم باید به کاربرگ پیشنهاد موضوع را اصلا دستی نیست، تو سامانه باید ثبت کنید. بله اشکال نداره، میخواید از ما مشورت بگیرید قبل از بارگذاری تو سامانه میتونید به همون ایتا بفرستید بگید بابا فلانه اینا ببینه مشورت بده، اشکال نداره، بله ما در خدمتتون هستیم. میتونید طرح اجمالیتون و طرح تفصیلیتون و قبل از اینکه بارگذاری کنید تو سامانه بگید بابا با ایتا بفرستید، بگید بابا حیدری اینا ببینه اگر نظری هم داره بده. اینا بدونید ما چه تلفنی چه ایتا نظر بدیم، ما مشورت میدیم و نظر نهایی فکر بعدن نیاد بگید حیدری تو گفتی یا چرا بعد اشکال گره، ما مشورت میدیم، تصمیم نهایی را کمیته میگیره. بله چندین بار به استاد گفتم تایید کنید ولی تایید نمیکنن، چه کنم؟ خب این را به همون ایتا پیام بدید پیگیری میکنیم. گفتن تا 20 لطفاً به شما موضوع را بدیم در کارورزی. من خانم آزاد متوجه نمیشم مطلبتون چیه. در ثبت گزارش، این ثبت گزارش سه ماهه را آقای حیدری فطرت که مسئول سامانه هست ایشون جواب بدن، من نسبت به اون خیلی اطلاع ندارم. شماره ایتای گروه فقه 0902 823 46 57. خب سوال بعدی، اینجا گروه فقه ها با گروه های دیگه اشتباه نگیرید، ما در مورد هرچی حرف زدیم مربوط گروه فقه بود و گروه کلام و اینا را نمیدونم، با خودشون تماس بگیرید. خب من با اساتید زادگرم شدیدن گفتن که نمیشه به این رشته ای کار کنیم، در صورتی که شما فرض موضوعات حقوق قانونی را میتونیم نقد و بررسی کنیم. ببینید نقد و بررسی موضوعات قانونی اصلا بحث به این رشته ای نیست. من که گفتم ما حقوقی و قانونی منظورم این بود، شما میرید مجله حقوقی را نگاه میکنید میبینید یک دانشجوی دکترا یا یک دکترای حقوق در مورد مثلا فرض کنید رابطه چه بگم مثلا بحث حق حبس مثلا یه مقاله نوشته، اما میخونی میبینی همش بحثای فقهیه ولی اشکالات هم زیاد داره. خب اگر استاد سرشناسیه نقد اون بحث فقهی هم میکنه، شما بحث بین رشته ای نیست. یا نه شما لایحه یا مثلا قانون حمایت از خانواده رو میخواید بررسی کنید بحث فقهی فقط میکنید، شما فقط میخواید بگید آقا من میخوام ببینم این موادش با نظر مشهور فقها مطابقت دارد یا ندارد، مثلا میگم این بحث فقهی بین رشته ای نیست، این فقط رشته. بحث بین رشته ای را بعضیا تصورش اینه که ها اگر ما تو پایان‌نامه‌مون چهار تا ماده حقوقی آورده میشد بین رشته ای، نه بین رشته اینه که بیای همین مسئله حق حبس را هم از منظر فقه بررسی کنی هم بر اساس دیدگاه هایی که تو بحث حقوق هست بر اساس قوانین بالادستی در مقایسه با سایر قوانین، بحث و بررسی و حقوقی غیر از اینی که فقط بگی این ماده قانونی چی میگه اون ماده قانونی چی میگه. نه گروه با اساتید تماس بگیرن نمیشه، علتش هم اینه که استاد میگه من باید اصلا با طلبه صحبت بکنم این اصلا میتونه یا نمیتونه. یعنی ما کار رو انجام بدیم به گروه اطلاع بدیم گروه به اساتید برسونه؟ نه با من که اینو گفتم. نه ببینید شما چه طرح اجمالی چه طرح تفصیلی که می نویسید، روندش اینه که استاد راهنماتون تایید بکنه. منتها به طور موردی گاهی طلبه میگه آقا من علاوه بر استاد راهنمام میخوام دبیر پژوهشی گروه فقه هم ببینه، نظر بده، راهنمایی بگیره. خب ما که بخیل نیستیم، میگه اشکال نداره به ایتای گروه بفرست، ما مشورت بهت میدیم. منظور اینه که گفتم بفرستید به گروه، یعنی به عنوان صرفا یک کمکی مکمل علمی. بحث منابع رو یه جلسه مفصل میخواد، اینا امروز دیگه نه نفسی برای ما مونده نه وقتی مونده. شماره رو اصلاح کنم، صف کنینم، اشتباه گفتم مگه؟ 0900 شماره ایتای گروه 0902-823-46-57. بله، ببینید وظایف استاد راهنما و مشاور حقیقتا اگر دنبال اینید که خیلی خلاصه خط کشی شده مشخص شده باشه، نخه این نیست. مرسوم اینه که استاد مشاور در جهات شکلی راهنمایی میده و استاد راهنما در محتوایی. البته در موضوعات بین رشته‌ای گاهی اوقات استاد مشاور کار راهنمایی در رشته الف، استاد راهنما کار راهنمایی در رشته اصلی را به عهده می‌گیرد. خب به استاد بفرمایید زودتر مطالب بررسی کند، بیشتر راهنمایی بکنند. چشم، ما بیشتر از شما از بعضی از اساتید راهنما خلاصه اذیت میشیم، قبول داریم، ما میدونیم قصه از استاد راهنما ها فی الجمله یک قصه پرقصه است، اینا قبول داریم. بله کلا هر جور راهنمایی خواستید از همین گروه بگیرید، حالا فوقش نرسیدیم جواب نمیدیم دیگه. حالا این را حالا شما فرض کنید ما مزاح کردیم، بله شما از در راهنمایی گرفتن از گروه محدودیتی قائل نباشید، راهنمایی بگیرید. حالا ما به اندازه که فرصت کردیم انشالله سعی میکنیم بله جواب بدیم. معرفی استاد راهنما مشاور خانم کم نیست، خود استاد راهنما ها کمن، نه اینکه استاد راهنما مشاور زیادن ما معرفی نمیکنیم. خب چون ما نمیشناسیم، ما این مقداری که میشناسیم همینا هستن. بله منابع رو عرض کردم، یه جلسه دیگه انشالله. اگر طرح تفصیلی توسط استاد راهنما تصویب شد بعد از اصلاحات باز هم باید تایید کند؟ بله، چون چه بسا شما دارید اصلاحات انجام میدید بالاخره کلی تغییر تحول صورت گرفته باشه. بله اصلا همه مراحل باید به تایید، هر تغییر باید به تایید استاد برسه. چون شما اصلاحات را که انجام میدید تو سامانه تایید نهایی که بزنید خود به خود اصلا میره تو کارتابل استاد راهنما. نه دیگه اینو پنجشنبه این بحثا رو دیگه تکرار نمیکنیم، پنجشنبه ان شاءالله میریم سراغ منابع. نفهمیدم مطالب رو باید پست کرد، چه کنیم؟ ببینید با استاد راهنماها راه بیایید دیگه. یه استاد میگه آقا من با لپتاپ و با گوشی و اینا راحتم، خب فایل پایان‌نامه‌تون رو بفرستید. یکی میگه من برام سخته، خب لازمم نیست. ها خب این نکته رو حالا الان یادم افتاد بگم. ببینید بحث پست را بیخیال بشید، شماره این مرکز چاپ و نشر جامعه را بگیرید بفرستید به ایتای اینجا، این مرکز نشر اینجا، ایشون خلاصه پرینت میگیره، طرق و شیرازم میزنه بهش. فقط حالا یا با همین اسنپا یه پیک موتوری میگیرید یا یه آشنایی دارید این بگیره دست استاد بده، لازم نیست اینم هزینه پست بدید. یه مشکلی که خانم آزاد من دقیق متوجه نمیشم، پیامتون را خانم روستا آزاد پیامتون رو به همون ایتا بدید. خب یه مشکلی که هست اصول راهنما خارج از جامعه برای چکیده و طرح مسئله فرضی نظرات متفاوت واقع ایراد به ما نوشته ما میگن. اشکال نداره، ببینید ایراد اینا که اسم ایراد نمیگن، که میگم که با اصول راهنما راه بیایید دیگه. اگر اون خط قرمزهای جامعه هست، یعنی کمیته است، به استاد بگید آقا اینو کمیته تصویب کرده، اگر هم اصرار داشت به ما اطلاع بدید، ما با استاد تماس میگیریم، میگم استاد محترم اینا خلاصه خط کشی های قانونیه، به اینا گیر نده، ما حلش میکنیم. ولی اگر نه اون خط کشی های خط قرمزهای قانونی نیست، خب استاد میگه این کارو بکن، با انجام بده دیگه، خیلی سر اینا خلاصه خودتون رو معطل نکنید. منابع را پنجشنبه عرض میکنیم، اگر فرصت اضافه آوردیم وارد تدوین هم میشیم انشالله. نه ما اینجا استاد معرفی نکردیم که میگید استاد معرفی کردیم. بله خیلی دلمون میخواد که ما اساتید را دستبندی بکنیم اینا، ولی مشکل یکی دوتا نیست، مشکل چند تاست. تعدد منابع اساتیدمون اینقدر زیاد نیست که بتونیم دستبندی بکنیم. سلام علیکم. نمیدونم تعطیل بودن یا نبودن کتابخانه جامعه را نمیدونم. ببینید ما میخوایم استادی را معرفی کنیم، باید ببینیم اصلا ظرفیت داره یا نداره. به این خاطر ما به خواهران میگیم در با همون ایتا شماره بدن. من تا بازم تأکید میکنم درخواستاتون رو به ایتای گروه میفرستید، درخواست واضح باشه. یکی فرستاد لطفا یه استاد برام معرفی کن. حالا توی ایتام یه اسم مستعاری گذاشته، مثلا فرض کنید چه میدونم یار پیامبر مثلا. خب ما نمیدونیم این چیه، نمیدونیم خلاصه موضوعش چیه. درخواستتون توی ایتام میفرستید واضح و روشن باشه. بابا من مثلا یا وسط کارم یا تازه میخوام شروع کنم، قومم، شهرستانم، هیته موضوعی که میخوام کار کنم اینه. این جهات رو خلاصه، یعنی نامه درخواستی که تو ایتا میذاری درخواست روشنی باشه، ما انشاءالله سعی میکنیم در اسرع وقت پاسخ بدیم انشاءالله. نه امروز هم همین بود، ما امروز سعی کردیم تقریبا یک ساعت اول خلاصه یک سره خودمون حرف بزنیم، بعد دیگه این اواخر به سمت سوال جواب هست رفتیم. اصل اینه که موضوع سطح 4 مسئله محور باشه. اصل اینه، مگر اینکه حالا موضوع چه موضوعی باشه که نیاز داشته در عین این که موضوع محور هست اما سطح 4 هم پذیرش بشه. بله معمولا تو بحثای مسائل خصوصا مسائل مستحدثه موضوع محوری است، یعنی چون لااقلش اینه تو بعضی از مسائل مستحدثه هم لازم خود موضوع اصلا کار بشه و حدود و سقوطش مشخص بشه، یعنی بحث موضوع شناسی نیاز داره و سپس حکم شناسی. وقتی دو بعد کاملا مجزا هم داشته باشه خب این خود به خود دیگه میشه موضوع شناسی. فرض کنید شما میخواید در مورد مشروعیت معاملات ربات بحث بکنید، خب نمیتونید مستقیم وارد حکم بشید که، حتما باید مفصل در یک بخشی حتی یا یک فصلی اصلا معاملات ربات تشریح بکنید که این ربات چیه، این خلاصه چه نرم افزاری، چه قابلیت هایی داره، این هوش مصنوعی خلاصه چه قابلیت هایی داره، میشه همون وکیلی که تو فقه ما میشناسیمش کار اون رو انجام بده یا نه. خب بعد که موضوع شناسی کردید، ببخشید حالا این که میشه این بحث حکم شناسی شه، بحث موضوع شناسی شه اول خب باید جا بندازید که اصلا این قابلیت ها چیه، توانمندی ها چیه، چی کارا میکنه. بعد لذا عرض کردم اصل اینه که مسئله محور باشه، مگر اینکه موضوع مثل اینطور مواردی باشه که نیاز داشته باشه که دو بعدی باشه، این دو بعد به هم وابسته هستن، در این حالی که مجزا هستن اما به هم مرتبطن. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موفق باشید انشاءالله. در خدمت هستیم. روز پنجشنبه منابع را مطرح میکنیم، اگر فرصت کردیم فصل اول که همون بحث مفاهیم و کلیات هم هست را مطرح میکنیم، چون اونجا هم حرف برای گفتن زیاده، و ادامش هم اگر توفیق بود ایشالله باز یک جلسه دیگر. جواهر 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 جواهر.